تجربه جهانی.
سرکار خانم رضازاده، صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام به شما جناب بختیاری بزرگوار و سلام به همه شنوندگان خوب و نازنین برنامه روزنه از شبکه رادیویی گفتگو. چند دقیقه همراهمون بمونید و برنامه امروزمون رو از دست ندید. قبل از اینکه آغازگر برنامه سه‌شنبه‌مون باشم، روز داروساز رو به داروسازای عزیز کشورمون تبریک میگم و تو برنامه امروز قرار است شرکت‌ها و کشورهای برتر داروساز دنیا بگم براتون. فایزر، این شرکت داروسازی آمریکایی که شرکت قدرتمندی، محصولات بهداشتی متنوعی شامل داروها و واکسن‌های مولکول کوچیک، داروها و واکسن‌های بیولوژیک انسانی و حیوانی و همچنین محصولات غذایی تولید می‌کنه. این شرکت 5 بخش داره که شامل مراقبت‌های اولیه، مراقبت‌های ویژه و تومورشناسیه. محصولات ثابت و بازارهای نوظهور، سلامت دام و بهداشت مشتری رو هم داره و اکنون 77,000 نفر رو در استخدام خودش داره. شرکت بعدی که چند ملیتی هم هست، نوارتیس در کشور سوئیس. سابقه یه تولید محصولات بهداشتی و داروهای تجویزی ثبت اختراع شده رو هم داره. شرکت بعدی سانوفیه که چند ملیتی و فرانسوی، مقر اصلیش هم در شهر پاریسه. از جهان نمیخوام فاصله بگیرم، فقط بگم از کشور خودمون ایران که جایگاه جهانی داره در حوزه تولید دارو. ایران در حوزه داروهای بایوسیمیلار وارد عرصه بین المللی شده و بازارهای دارویی ترکیه و روسیه شاهد حضور داروهای بایوسیمیلار ایرانی هستند. همچنین اکنون یک شرکت تولید کننده مواد اولیه دارویی در روسیه تحت لایسنس ایران فعالیت میکنه. و در انتها خیلی کوتاه اما امیدوار کننده اشاره کنم به توانمندی نیروی انسانی داروساز که از نقاط قوت داروسازی ایران به شمار میره. موفقیت های نخبگان داروسازی در ایران باعث شده که ایران رتبه اول تولید داروی منطقه رو به خودش اختصاص بده در حوزه تولید دارو و اینکه در حوزه تولید داروهای نوترکیب در رده هفتم جهان قرار بگیره.
بسیار عالی، ممنونم خانم رضازاده، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
ممنون از این که همراهمون بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
گفتگوی ویژه.
خب نوبت میرسه به بخش گفتگوی ویژه و مهمترین بخش هر روز در روزنه. امروز در خدمت جناب دکتر غلام حسین مهرعلیان هستیم، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت و درمان. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتون هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بندم خیلی خوشحال هستم که به این برنامه زنده دعوت شدم. امیدوارم که چند دقیقه که خدمت شما هستم بتونیم که یک گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
بزرگواریم. ما هم از شما سپاسگزاریم که حالا تو این ایام که در واقع هفته دولت هم هست، احتمالا شما هم درگیری هایی دارید، در واقع وقتی رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، وضعیت در واقع صنعت دارو ابعاد مختلفی داره و چالش های متعددی رو داره، اما من خودم به شخصه دوست دارم در روز داروساز و هفته دولت بیشتر پیشرفت هام رو در این عرصه با هم صحبت کنیم تا بررسی چالش ها و مشکلات و اینها. به عنوان اولین سوال برای اون بفرمایید که وضعیت دارو، یعنی خیلی میخوام سوال رو باز بپرسم از جناب علی، وضعیت صنعت داروی از حیث در واقع ظرفیت تولید و کیفیت در چه وضعیتی قرار داره نسبت به شاخص های جهانی؟
من در ابتدا این دارو فرصت غنیمت میشمارم و روز داروساز رو به همه همکاران جهادگر خودم که در سراسر این کشور در مناطق بسیار نزدیک و دور در حال خدمت هستن و تبریک عرض میکنم و یک خدا قوت به خدمت همه این دوستان دارم.
بله.
واقعا اگر بخوایم خیلی صادقانه به موضوع نگاه کنیم، اگر ما زنجیره سلامت رو در کشور، در دنیا و در کشور خودمون بررسی بکنیم، داروسازان یک نقش بی‌بدیل و بی‌نظیر رو در حوزه زنجیره سلامت کشور دارن بازی میکنن و شاخصهایی که در واقع وجود داره این هست که داروسازان به علت تأمین دارو و خدمات دارویی در کشور نقش بی‌نظیری رو در ارتقای سلامت جامعه، افزایش امید به زندگی شهروندان عزیزمون و افزایش کیفیت زندگی اونها داشتن.
بله.
و این شاخص ها کاملا بر اساس اسناد و مدارک در سالهای اخیر ما میتونیم بر اساس آمارهایی که از مراجع رسمی گزارش میشه ما اینها رو بیابیم که در کشور ما چون دارو یک عنصر اصلی است در زنجیره سلامت به عنوان رکنی از درمان در جامعه پزشکی، به خاطر همین داروسازان ما به خوبی نقش خودشون رو بازی کردن و در تامین این کالا و خدمات دارویی تونستن در سهم بسیار بسیار پررنگی رو در ارتقای سلامت جامعه داشته باشن. اگه بخوام این مقدمه رو یه نتیجه بگیری بکنم این هست که واقعا بدون حضور داروسازان در زنجیره سلامت پزشکی، سلامت و پزشکی کشور، اهداف سلامت به هیچ وجه محقق نمی‌شد. و این هم باعث شده که صنعت داروسازی، من با این مقدمه وارد در واقع بحث شما خواهم شد، این بحث باعث شده که صنعت داروسازی در دنیا الان پویاترین، دانش بنیانترین و بروزترین صنعت لحاظ توسعه علم و دانش باشه. اما هیچ صنعتی رو بنابرای صنعت داروسازی سراغ نداریم که اینقدر مبتنی بر دانش روز و دانش اقتصاد مبتنی بر دانش باشه. در متناسب با این در واقع مسیری که در دنیا وجود داره، صنعت دارویی کشور ما هم از این در واقع قافله عقب نیفتاده و دوست و دشمن همه بر این موضوع از آن دارن که در حوزه صنعت دارویی در کشور ما اتفاقات بسیار بسیار بزرگی افتاده. ما در حوزه صنعت دارو و رفتارمون در واقع مبتنی بر اسناد بالادستی و
آقای دکتر عذر میخوام، یعنی کلامتون ما مجموعه است 4 دقیقه فرصت داریم، من خواهش میکنم که خودتون متعرض بشید.
نشنال دراگ پالیسی ما داریم که در واقع سیاست ملی دارویی است که به سه حوزه کیفیت دارو، امنیت و اصالت دارو و اثر بخشی همون کارهای دارو میپردازه. خوشبختانه صنعت دارویی کشورمون الان عضو اصلی در واقع یکی از اعضای حوزه PICS شده. PICS یکی از حوزه های جهانی که در حوزه کیفیت صنعت دارو و کیفیت زیرساخت‌ها و تولید خوب در واقع عمل میکنه. ما الان در کشورمون تمام رفتارهای کیفی تولید دارومون مبتنی بر استانداردهای جهانی هست و ما تمام نظارت‌هایی که در اداره دارو و سازمان غذا دارو انجام دیم مبتنی بر استانداردهای جهانی است. من این با این مقدمه یه نتیجه گیری دوم میخوام انجام بدم، اون هست که کیفیت داروهایی در داخل کشور ساخته میشه کاملا مبتنی به استانداردهای جهانی است و این ضمانت رو به همه شهروندان عزیز میدم که به کیفیت دارو ایرانی کاملا اعتماد بکنن و مطمئن باشن که ما خادمان اونها با دقت این موضوع رو بررسی میکنیم و هیچ اجازه ای رو ما با در واقع در حوزه کیفیت و کاهش کیفیت به کسی و اهل ناسی نخواهیم داد. و ما در حوزه صنعت دارو اتفاقات خوبی رو در سالهای اخیر مشاهده کردیم. عمدتاً رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیانی بودن که اینها از یک در واقع سایت‌های کوچیکی شروع شدن و الان خودشون به صادرکننده‌های بزرگی تبدیل شدن و این در واقع شرکت‌ها ظرفیت‌های بی‌نظیر و بدیلی رو در خودشون ایجاد کردن که نه تنها نیاز داخل را در حوزه توسعه دانش همون داروهای جدید دارن تامین می‌کنن، به خودشون به یک در واقع صادرکننده به کشورهای CIS، کشورهای منطقه و حتی اروپا شدن. و ما در کشورمون الان دانش داروسازی رو کاملا بومی کردیم و این توانایی توسعه محصول رو به خوبی داریم و هیچ محدودیتی برای دانشمندان ما در صنعت داروسازی وجود نداره که اگه بخوان محصول جدیدی رو توسعه بدن با تلاش و در واقع پشتکار، البته با زمان در واقع مکفی، حتما اون دانش رو در واقع در کشور نهادینه میکنن و ما الان دست شاهد هستیم که حداقل هفته‌ای یا ماهی دوبار ما در واقع یک یا دو محصولی را در کشور میبینیم که عمدتاً اونها مبتنی بر دانش هستن. من بحث بعدی رو در حوزه صنعت دارو میخوام به این مهم بپردازم که صنعت داروسازی نتیجه خودش رو در واقع در صنعت خدمات داروخانه‌ای نشون میده. یعنی که ما در حوزه صنعت خدمات داروخانه‌ای که محل بروز و نمایش محصولات جدید داروسازی است خوب عمل نکنیم به اهدافمون نمی‌رسیم. به خاطر همین همکاران بنده در سراسر کشور در حوزه داروخانه‌های شهری و بیمارستانی نقش بسیار بسیار مهمی رو در سال‌های بعد از انقلاب داشتن که بتونن این خدمات رو در واقع در بهترین شکل خودشون بدون هیچ گونه کاستی به مردم بدن. ما در صنوف مختلف، صنایع مختلف در طول سالهای اخیر اتفاقاتی رو دیدیم که بعضا خوشایند نبوده، اما هیچ موقع ما در صنعت داروسازی به ویژه خدمات داروخانه‌ای مردم رو در واقع ندیدیم که از این سر واقع سرویس محروم بشن. الان داروخانه‌های ما به یک محلی برای در واقع خدمات سلامت عمومی تبدیل شدن، در حوزه فشار خون وارد شدن، در حوزه دیابت وارد شدن، ما اخیرا در حوزه تشخیص HIV وارد شدیم، واکسیناسیون، یعنی یک بازوی بسیار بسیار کمک کننده‌ای شدن برای سایر همکارانمون که بتونن به سلامت عمومی جامعه کمک کنن.
ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنونم، خدا قوت میگیم به شما و همه تلاشگران عرصه دارو و بهداشت و درمان. صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید در حد 30 ثانیه تا انشالله ما بتونیم.
صحبت پایانی بنده این هست که من این قول رو به عنوان در واقع کسی که در صف مقدم در واقع نظام دارویی کشور هست به همه شهروندان عزیز میدم که یک، با اعتماد کامل به داروهای ایرانی در واقع رجوع کنند، با آنها رو مصرف کنند، با این کار کمک بکنند که کشور بتواند از در واقع نیاز به داروهای خارجی در مواردی که تولید داخل وجود دارد در واقع بی نیاز بشه.
بله.
دو، اینکه در مورد دارو و تأمین دارو در ماهای آینده و در حال حاضر هیچ نگرانی وجود نداشتن. ما با تدابیری که اندیشیدیم تمام داروهای مورد نیاز مردم عزیزمون رو برای ماهای طولانی تأمین کردیم و هیچ نیازی برای ذخیره دارو در مناظر وجود نداشت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب بدون هیچ مکسی میریم تا با هم بخش رویداد رو بشنویم.
رویداد.
خانم طوفانی سلام برای شما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ممنونم. منم سلام میگم به شما همراهان همیشگی برنامه روزانه. صبحتون پر از آرامش و شادمانی. داروی اوندانسترون داروی هست که به طور عمده بعد از عمل جراحی به کار میده. بیمار بعد از عمل جراحی ممکنه دچار تهوع یا استفراغ بشه. این حالت اگرچه ممکنه شایع باشه اما حس ناخوشایندی رو در بیمار ایجاد میکنه. این دارو در شیمی درمانی کاربرد زیادی داره. یک شرکت دانش بنیان داخلی تونسته فرایند تولید ماده مؤثره این دارو رو از مرحله نخست در کشور به سرانجام برسونه. به طور میانگین سالیانه 4 تا 5 تن از این دارو در صنعت پزشکی کشور مورد استفاده قرار میگیره و این در حالی است که تا 90% از مواد مؤثره این دارو از طریق واردات تامین میشه. تولید ایران ساخته این محصول میتونه ضمن تامین نیاز داخلی کشور به بازار دیگر کشورهای منطقه وارد بشه. و اما داروی ضد دیابت امپاگلیفلوزین دارویی هست که نرخ مرگ و میر بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش میده. دانش فنی تولید این دارو در انحصار کشورهای آلمان و امریکا بوده و ایران به عنوان سومین تولید کننده این دارو در جهان شناخته میشه. تمایز اصلی این دارو از سایر درمانهای خوراکی دیابت این است که میزان مرگ و میر افرادی که به طور همزمان به دیابت و مشکلات قلبی و روحی مبتلا هستند رو تا 38% کاهش میده و همینطور باعث کاهش 35% میزان بستری شدن ناشی از نارسایی قلبی در مبتلایان به دیابت میشه. 13 میلیون ایرانی مبتلا به دیابت هستند و متاسفانه در سال 1% به این تعداد اضافه میشه و درمان مناسب میتونه در کنترل این بیماری و کاهش عوارض اون مؤثر باشه و پیشرفت بیماری رو به تعویق بندازه. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی خانم طوفانی، باشم خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب وقت امروزمون به پایان رسیده و اصلا فرصت نداریم. انشالله فردا هم از ساعت 9:30 شما رو در واقع زیارت خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه. خدا یار نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. خدمتتون عرض می‌کنم که روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی اطلاعیه گفتن که امروز سه‌شنبه تا دقایق دیگر و از ساعت 10 صبح مراسم ویژه بزرگداشت شهدای والا مقام 8 شهریور، شهیدان رجایی و باهنر به همراه جمعی از شهدای شاخص شهریور ما با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود علوی وزیر محترم اطلاعات و با حضور خانواده‌های معظم شهدا در بنیاد فرهنگی رفاه واقع در میدان بهارستان بعد از مدرسه عالی شهید مطهری خیابان سید رضی خیابان مردم ضلع شرقی مجلس شورای اسلامی برگزار میشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست که مثل همیشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خوبان شنونده است و برنامه هاش رو تقدیم شما بزرگواران میکنه. دوستان خوشحال میشیم از اینکه شما مهربانان همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون شبکه رادیویی گفتگوست. شما عزیزان در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید نقطه نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در ساخت برنامه های مورد نظر قطعا از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما استفاده لازم رو در امر برنامه سازی خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. چند ثانیه بیشتر به ساعت 10 باقی نمونده و موضوع برنامه هاشور امروز ما موضوعی هستش که خیلی از خانواده ها از اون آسیبهاش در امان نموندن و با اون دست و پنجه نرم میکنن. بله، بحث اعتیاد و نقش و اهمیت خانواده و اقدامات پیشگیرانه قضایی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر فرزندان موضوع برنامه هاشور هست. بشنوید.
باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم اینجوری کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم. هاشور
خانواده یکی از مهمترین و در عین حال مؤثرترین عوامل در جامعه پذیری فرزندان در تمامی لایه‌های فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. نقش تربیتی و آموزشی خانواده در تربیت فرزندان به عنوان عاملی مهم در جلوگیری از اعتیاد فرزندان کدام است؟ نقش‌ها و اقدامات ایجابی و سلبی خانواده با عنایت به کارکردهای عاطفی این نهاد جریانساز در جلوگیری از ارتکاب اعتیاد به مواد مخدر فرزندان چیست؟ اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر جوانان جامعه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
من توی خانواده خودم امنیت رو احساس نکردم، رفتم سر کوچه احساس کردم، پیش بچه محلا. این که نگاه نمی کردن به مایحتاج من، احتیاجات من، نیازهای من، نسبت به درخواستان بی اهمیت بودن، نیازهای من رو نادیده می گرفتن. توی جمع من همیشه نفر دهم بودم، اگه قرار بود جایی برن اصلا به من نمی گفتن. بیشتر مواقع پنهانکاریاشون منو آزار میداد، بیشتر از دید پدر. من از مادرم بزرگترین رنجشی که داشتم این بودش که چرا اولین باری که سیگار رو توی دست من دید نزد تو گوش من و فکر کرد که من با این کار خلأهامو دارم پر میکنم.
همسر من با توجه به اینکه زمانی اعتیاد داشتم و الان 4 سال ترک کردن، حالا خانواده این که بگم مثلا کاملا مبرا باشن، نه، اون که مثلا اعتماد بیش از حد به ایشون هم میشد که به این حالا قضیه دامن بزنه، اما بیشتر به نظرم شخصیت عاطفی خودشون بود و اینکه احساسی بودن و احساس میکنن اگه کسی تو دام اعتیاد باشه باید کمکش کرد، اما متاسفانه خودشون آلوده این قضیه شدن.
دیده نمیشدم تو منزل و همیشه ترد میشدم بابت افکارهای نواندیشه خودشون که تو قدیم خودشون بودن. فکر میکردن که منم باید به همون ریشهی که اینا دارن من باید بار بیام. پنهانکاری که کردن این کار بیشتر منو سرشنتر کرد که برم به اون چیزایی که نباید دست پیدا کنم برم.
بله، من یه بیماری اعتیاد داشتم از دوران کودکی، این خلاهام خالی بود. خلاهام حالا یه چیزایی که مثلا تو خانواده کم برام میذاشتن فلان اینا، حالا چه لازه مالی باشه چه لازه دوچرخه باشه فرق میذاشتن بین اون فلان فلان. اینا باعث شد که من فکر کنم که از دوران وقتی با کارکرد این قدم ها فهمیدم که من یه از دوران کودکی بیماری با من بوده. به خاطر همین من از وقتی که سن بزرگتر که هرچی بالا بزرگتر می شدم که با اولین سیگار، بعد حتی من دوران مصرفم هم تو خانواده اصلا ترد بودم فلا اینا.
این که متاسفانه تمرکز زیادی روی ایشون بود میدونید و خیلی اعتماد بیش از حد به ایشون داشتن، یعنی ایشون رو مثلا چطوری بهتون بگم، هم خیلی چون پسر بزرگ بودن، فرزند بزرگ بودن، خیلی براشون عزیز و ارزش بود برای همه افراد خانواده، و از اون طرف هم اعتماد بیش از حد به نظر من.
مادر بیشتر کمک کرد من سمت اعتیاد سرازیری و شیب و خیلی تندتر برم. در حق خودشون فکر میکردم مادری دارم میکنم،
اون اعتماد بیش از حد یه خورده باعث شد که مثلا خب به هر حالش هم تو اون سن نوجوانی حالا فوکوس باید روی فرزند باشه، با توجه به اون اعتماده یه مقدار میگفتن خب فرزند ما هیچ وقت آلوده نمیشه، این اصلا فکرشو نمی‌کردن که همچین اتفاقی برای فرزندشون بیفته. از این جهت
یه زمانی من دیده نمی‌شدم نه تو اجتماعی فلان اینا، چون مواد مخدر بر من تصمیم می‌گرفت، میگفت چیکار کن چیکار نکن، کجا برو کجا نره، عروسی برو عروسی نره.
اگر به این بیمهری می شد، بیمحبتی می شد، سر کوچه به این محبت می شد. از چه لحاظ؟ چون من کاسب بودم، کار می کردم، پولو می آوردم توی خونه، اما هی به هم تحقیر می شد، هی به هم بی‌احترامی می شد. اما با بچه ها می رفتم مسافرت، چون منو مسافرت نمی بردن خانواده، با بچه ها شب نشینی می گرفتیم. چرا؟ چون منو شب نشینی و مهمونی نمی بردن خانواده.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این برنامه با موضوع نقش و اهمیت خانواده و اقدامات پیشگیرانه قضایی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر فرزندان در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر رضا سوری، مدیر فرهنگ عمومی حقوقی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران، اعتقاد دارند که خانواده به عنوان یک مبنای اساسی و تربیتی در اجتماع محسوب می شود و همینطور جناب آقای دکتر حسین اسدزاده، معاون قضایی دادگستری شهرستان پیشوا هستند. اعتقاد دارند که آموزش اصلی ترین رکن خانواده برای پیشگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر هست. در ضمن جناب دکتر رسول جلالی، معاون قضایی دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگستری شهر ری، به عنوان مهمان تلفنی برنامه در ادامه به ما خواهند پیوست. آقای دکتر سوری، با توجه به این اعتقاد حضرت عالی، در واقع این مبنا به چه شکلی در واقع تعریف میشه در جامعه و اینکه تعریف حضرت عالی از خانواده، در ابتدا میخواستم خواهش کنم که بفهمید که چی هستش و چه نقشی میتونه داشته باشه در ایجاد یک جامعه سالم و پویا. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز،
زنده باشید.
همونطور که فرمایش کردید، خانواده یکی از هسته‌های بنیادی نیست که در جامعه شکل میگیره و این هسته‌ها هستن که جامعه رو به طرف تعالی و رشد میتونن هدایت کنن و رهنمون بشن. خب به طبع وقتی که خانواده ای پویا، سالم و آموزش محور باشه، پدر خانواده که قانون مدنی اون رو به عنوان رئیس خانواده محسوب میکنه، اگر مواردی رو گوشزد کنه به خانواده و به عنوان اینکه این خانواده بخواد مسیر تعالی رو رشد و رشد رو طی کنه، از مواردی باید خودش رو دور نگه داره. مواردی که مثل اعتیاد به مواد مخدر میتونه اون خانواده رو ایستا کنه و نذاره از به پویایی برسه، اون موارد به فرزندان خودش، به خانواده خودش گوشزد میکنه. به طب وقتی فرزندها اون موارد تربیتی رو از پدر یاد میگیرن، در آموزه‌هایی که در زندگی براشون پیش میاد، اون آموزه‌ها تبدیل به یک رفتارهای عملی میشه و رفتارهای عملی بازخورد و خروجیش همون پویایی و سلامت جامعه رو به دنبال خواهد داشت. پس میبینید که خانواده بنیادی ترین و مرکزی ترین اصل و اساس هست برای تربیت یک جامعه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. دیگر مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حسین اسدزاده، معاونت محترم قضایی دادگستری شهرستان پیشوا. اساساً این آموزش که در واقع شما فرمودید در واقع به عنوان اساسی ترین رکن خانواده برای پیشگیری از اعتیاد، چه نوع آموزشی هست و این به چه شکلی باید به فرزندان انتقال پیدا بکنه؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام منظر حضرت عالی و میهمان گرامی و عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو که این گفتگو را میشنوند. ببینید، در جوامع انسانی اصلی ترین پایه تشکیل بنیانی جامعه خانواده است.
بله.
به همین خاطر این نهاد در نظام و جامعه اسلامی از یک اهمیت و قداست خاصی برخورداره. به همین منظور در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نهاد خانواده تاکید شده است. مطابق این اصل، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسدار